قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله عليه سلام الله: ألزموا مودتنا أهل البيت، فإن من لقي الله وهو يودنا دخل في شفاعته. شب چهارشنبه است، شب دعای توسل، شب جمکران، و خوشا به حال اونایی که در این ساعات و این ایام نجف هستند. شب صحنه که مسجد بسیار دیدنی است. خداوند به همه ما توفیق قرب به اهل بیت و توسل به معصومین رو عنایت کند. با هم صلوات دیگری مرحمت این سخنی که از سید الشهدا سلام الله علیه انتخاب کردم به احترام شب چهارشنبه است. آدم روزاشو تقسیم کنه، یک نظم و انضباطی در زندگیش پیدا میکنه. به امام سجاد گفتن: آقا شماها آدمای موفقی هستید، چه کار میکنید؟ حضرت فرمودن: ما زندگیمون رو ساعاتش و روزهاشو تقسیم بندی میکنیم. تقسیم کردن یعنی ساعتی برای خود گذاشتن، ساعتی برای خدا گذاشتن، ساعتی برای همسر، ساعتی برای فرزند، ساعتی برای کار و اشتغال و درآمد و حفظ آبرو و زندگی در دنیا، و ساعتی هم استراحت کردن. اگر این ترکیب ساعات به هم بریزه، انسان در زندگیش نمیدونه آغاز و انجامش کجاست. عنایت کنید، من از شب اول تا حالا نگفتم موبایلاتون رو روی لرزونک بگذارید که نه خودتون رو اذیت کنید نه دیگری. حالا انشاءالله مسجدتون که درست شد سفارش کنیم و جایی رنجبندید دست باز شیراز بخرم بیارم 150 تومن دیگه. تو مسجد هیچ وقت موبایل نمیگیره وقتی بروشن بشه. 500 سال دیگه باشی آقای رنجبند. این از خوبا نیست که من حدود 30 سال هست از دوران حجای زرندی بهشون اراده دارم. انشاءالله خداوند روح حجای زرندی رو متعالی کنه و همه خوبان از منطقه تون مؤمنین مؤمناتی صلوات دیگه مرحیم خداوند هم عنایتتون به من، خداوند هم جهان رو تقسیم کرد. انسان وقتی میاد به دنیا کودک دوران بازیش، اگر سن نگذره انسان دائما بچه میدونه. چقدر خوبه گاهی به بیمارستان ها سری بزنه. من الان فرصتم کم شده، ایامی که تهران بودم فرصت زیادی داشتم. حواست به من، حواست به من. بیمارستان هایی هست بچه هایی رو خوابوندن 40 سال بچه هست، 60 سال بچه هست. گاهی آدم نگاه میکنه بعضی از بچگی بزرگ. خدا تقسیم کرده عالم رو و بشر رو، درخت رو، سنگ رو، نباتات رو، همیشه در یک حالت نیست. این یعنی تقسیم بندی. انسان تو زندگیش هم باید تقسیم کنه. حالات تو رو هم تقسیم کنید. ساعتی که به خدا گذاشتی ساعت اون سبا خدا باشه، اون ساعت رو با هیچ کس مخلوط نکن. امام سجاد سلام الله علیه به نماز و عبادتش ایستاده بود بچه ایشون تو حیات میدوید افتاد توی چاه، اومدن داد فریاد سر صدا آقا بچه افتاده تو چاه، ایشون نمازشون خود دادن بوردن و ساعت 11:30 آستینشو بالا میزن تا ساعت 1:15 مردم پشت در اتاقش معطل میکرد به بهانه نماز، آبروی خدا بردن، آبروی نماز بردن. این آدم ها تو زندگیشون موفق نمیشن. اما چه آدم های موفق میشن؟ من یادم نمیره امام رضوان الله تعالی علیه ساعت 10 شب میخوابید. این در مسافرت هایی که محضرشون بودم و در نجف خیلی دیدم، مثلا ایامی که منزل ما مریض بودم خوابیده بودم که کسی خبر نشه ایشون مریض هست و بیان دیدنش، کسی بردن منزل مردم پدر بودم ساعت 10 شب میخوابید. 3 بار میخواست وضوشو میگرید، قرآنشو میخوابید، نماز تهجدشو میخوابید، حواست به من، عبادتشو میکرد، عشقشو میرید. چون خانه ما بود بی سر صدا عشق میرید. مرحوم آقا مصطفی گفت شبا پدرم برای تهجد میره تو اتاق خودش در رو میبنده، تهجدش، گریهش، با خداش معاشقه میکرد، با خداش معاشقه میکرد. بعد زیارت جامعهشو میخورد، بعد از کارشو میگفت و استغفار میکرد، نماز شبشو پشت سر همم نمیخوند، میخوند تا برسه به اذان صبح، 2 رکعت آخرو میگذاش برسه به اذان صبح، 1 فاصله 2 رکعتی میذاش نافله صبح رو میخوند بعد صبح. جالبه در بازگشت از پاریس هم به هم نخوند، ایشون رو طبقه دوم صندلی‌ها رو جمع کرده بودن براش رخت خواب انداختن خوابید، چون حدود 7 ساعت و نیم طول میکشه تا تهران. ایشون سر همون ساعت استراحت کرد، سر همون ساعت هم بیدار شد. اینقدر آرام، اینقدر متین، منظم. وقتی تشریف بردن پایین گفتم آقا میدونید کجا داریم میریم؟ فرمودن بعد تهران. گفتم آقا خبر دارید تهران یا در مسیر راه آماده کردن هواپیما رو بزنن؟ خبر دارید یه سری هواپیما آماده کرده اسرائیل این هواپیما با تمام جمعیتشو بدزدن؟ خبر دارید در تهران ما خسروداد داریم، نصیری داریم؟ ایشون که خوب گوش کرد برگشتن فرمودن بله. گفتم آقا خیلی آرام، خیلی مطمئن، تمام این جمعیت که تو هواپیمان حتی احمدها نخوابی کنن، شما خوابتون رو کردی، آرام سر ساعت پاشدی، سر ساعت عبادتتون، سر ساعت تهجدتون. برگشتن یه لبخند قشنگی زدن فرمودن با خدا باش پادشاهی، با خدا باش پادشاهی. گفتم آقا با خدا باش، فرمودن نه، وقتی تو زندگی دادی ساعتی که با خدا بودی معاشقه کردی، اون ساعت خدا به تو تمام ارزش ها و قدرت رو میبخشه. بسیار لذت میبرم از اینکه شبا میام تو مسجد شما، خواهران و برادران رو در وضعیت ادب و فرهنگ مسجد میبینم، مخصوصا امسال که خواهران از این سکوت بسیار مؤدبانه و محترمانه برخوردارن. یاد بگیریم یک مسجد جز ذکر خدا صحبتی نکنیم. یاد بگیریم وقتی میریم مسجد جز با قرآن کتاب دیگری نخوانیم. یاد بگیریم وقتی میریم مسجد جز نماز از گذشتمون ثبت شده یا بر ارواح گذشتگانمون یا بر فرزندانمون یا بر آیندمون نماز بخونیم. فضا رو فضای ساعت نظم ارتباط با خدا قرار بدیم. این نظم سبب میشه انسان در هر رشته و کاری که باشه موفق باشه. جالب همین امام وقتی میامد تو خانهش باور نمی کنی با بچه هاش با همسرش نامه هایی که اخیراً اصرار فراوان شدیم نامه ها رو پخش کنیم. چرا میگذارید پخش نشه از امام؟ فقط امام رو یک شخصیت فقیر، یک شخصیت اصولی، یک شخصیت سیاسی، یک شخصیت حکومتی فقط نشون بدن. باور نمی کنید نامه های ایشون و ارتباط ایشون رو با خانوادهش پخش کردن. بگیرید بخونید. کسی باور نمی کنید امام به همسرش برسه محبوبم عزیزم الان بر بلندای کوههای مدیترانه کنار دریای مدیترانه نشستم در انتظار خبر به آماده شدن وسیله برای رفتن به حجاز هستم. اون چیز که در اینجا کم دارم که در کنارش باشم تویی و تو. یعنی که آدمی اینجور با خانوادش معاشقه کنه، این آدم نه او رو با این قاطی میکنه نه این رو با او، نه خدا رو با همسرش، نه همسرش رو با کارش، نه کارش رو با فرزندش، نه فرزندش رو با زندگیش، نه زندگیش رو با فقاهتش و نه جایگاهش رو با حکومتش. در وقتی که به پست جایگاهی می نشست که با از فرمان بده هیچ ملاحظه ای نداره. خیلی جالبه چون نوهی داره یه مقداری گاهی شیطنت میکرد. پسر بسیار خوبیه، بسیار نابغه و چیز فهمه، اما بسیار نظرهایی میکرد مخصوصا در دوران ریاست جمهوری و نیسد یک اظهارات ناشایست میکرد. رئیس اطلاعات مشهد اطلاع دادن به احمد آقا، احمد آقا با آقایشون فرمودن نبه من یا دیگری نداره. کسی تخلف کرد گوششو بگیر میکنم. من فراموش نمی کنم، خدا رو شاهد میگیرم، نبه ایشون حسین آقا رو دستبند بستن تو هواپیما آوردنش تهران. احمد آقا زنگ زد بیانش آقا خدمت آقا به امام ایشون گفت بودن نه هر جور که این شخصی تخلف میکنه اول تخلفشو بکشه. بعد 6 ماه ایشون رو در بلنجک روی خانه بدون مادرش، اون وقتا زن نداشت، بدون مادرش بدون خواهرش، فقط هفته 1 بار احمد آقا زنگ میزد میرم دیدنش. یه بارم تقاضا کرد من زنگ زد که ایشون میگه من فلانی دارم بخواد ببینم. خیلی ما اظهار ارادت میکنه. یه چند دقیقه رفتیم اونجا، گفت شام میمونی؟ احمد آقا گفت ممنون. امام گفتن هیچ کس میشه شام نمونه یا نهار نمونه. ببین در این برخورد با فرزند بالاتر از عاطفه است، میخواد بار بیاره، میخواد پرورش بده. چون فرزند منه، بخور عزیزم، بخور جونم، هرچی دلت میخواد، هرچی اموال میخوای برداری بردار، هر کار دلت میخواد بکنی بکن، هر فرمان رو میخوای بده نیست. پیغمبر اسلام امام مجتبی رو عربا رسم میشونه بچه تا کوچیکی یه سال نشده میشنن رو دوشش میشه. بچه هم یاد میگیره کم کم سر پدر رو بگیره و نیفته. مثلا زنا یاد میگیرن که بغل نکنن سختشون باشه چون چادر به سر بودن. حضرت این طرف کیسه خرما برای فقرا گذاشته بودن، اومدن توی اصحاب صفه خرما برمیداشتن به اصحاب میدادن. صدا گوششون شنید که امام مجتبی حسن بچه است داره خرما میخوره. از اون بالا برداشته یه دونه، حضرت بردنش بچه رو پایین، انگشتشون رو کردن تو دهان، به زور خرما رو کشیدن بیرون. گریه کرد حسن، اصحاب آمدن، حضرت فرمودن این سید بر ما صدقه حرامه، بچه من اگر امروز صدقه خورد فردا حکومت میخوره، فردا تمام اموال مردم رو سر میکشه، فردا ملاحظه کوچیک و بزرگ نداره، فردا ملاحظه خدا رو نمی کنه. در زندگیمون نظم داشته باشه. یکی از نظمهایی که باید به زندگیمون بدیم آن است شبهای هفتتون رو تقسیم کنید. یکی از شبها رو من از اینجا شروع کنم، شب جمعه رو برای خدا بگذارید. حالا شب جمعه صحبت کنید، شب جمعه رو اختصاص بدید برای خدا. عجیبه، خانواده هایی که اهل خدا نیستن شب جمعه رو میذارن برای رقاصی، شب جمعه رو میذارن برای گناه، شب جمعه رو میذارن برای انگاخی. به بچه هامون یاد بدیم، خودمونم اهلش باشیم، شب جمعه مون غیر از شبهای دیگر رو میباشه. شب جمعه برای گناه نیست. یکی از شبها رو بگذارید برای پدر مادرتون، برید دیدن پدر مادرتون. اگر پدر مادر از دنیا رفتن، برو کنار قبرش، آب میبری ببر، خرما میبری ببر، شیرینی میبری ببر، بنشین نماز بخون، خدایا مادرم، خدایا پدرم، پدرم، مادرم، من هرچی نماز بخونم از صدقه سرشون، من هر چه روزه بگیرم از صدقه سر شماست. مادر حرف بزنید باش. آمد به پیغمبر گفت یا رسول الله دعا مستجاب نمیشه. حضرت فرمودن برو کنار قبر مادرت. گفت آقا پدرم زنده است. فرمودن برو کنار قبر مادرت. گفت آقا پدرم هست، من با پدرم زندگی میکنم. فرمودن برو کنار قبر مادرت. مادر اینقدر عزیزه، فرمود مادر با خدا در خلقت شریکه. عجیبه ها، هیچ شریکی بر خدا نمیشه قائل شد. شرک آدم بگه امامان با خدا شریکن، پیغمبران با خدا شریکن، نه، مادر در خلقت با خدا شریکه. به همین دلیل میگه از جنتو تحت اقدام الامهات، بهشت زیر پای مادران است. یعنی مادر دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آمون. مادر دست آدم رو بگیره مسجد ببره، مادر دست آدم رو بگیره ببره جلسه قرآن، مادر دست آدم رو نگیره. گاهی من در تهران دیدم یا شهرهای دیگه، مادر خودش نمیتونه خیلی برنگواز باشه، دخترش رو لخت و پتی میاره بیاره. خب فردا دیگه نمیتونی جلوی اینو بگیری. عجیبه، میگشتم دنبال این تفسیر که قرآن میگوید که به ایزن به قتل هست، یه سری بچه ها رو در دنیا میکشن. هرچی فکر کردم این مال دوران پیغمبره که بچه هاشونو میکشتن، بعد دیدم نه، امام صادق میگه اونایی که بچه هاشونو نماز یاد نمیدن بچه هاشونو کشتن، اونایی که به بچه هاشون خدا رو نشون نمیدن و معرفت خدایی تزریق نمی کنن، تعلیم نمی کنن، اینا بچه هاشون رو نابود کردن. جلوی بچه هاتون غیبت نکنن. پدر و مادر با همدیگه بعید نیست با این اختلاف نظر پیدا کنن، مبادا جلوی بچه ها با هم یک و دو کنن. یک و دو کردن جلوی بچه، خشن بار آمدن، بد اخلاق شدن و بد دهان شدن فرزنده. دوستان برای پدر و مادر یه سهم از دیگران بالاتر بگذارید. درآمدی که داری بابا جان قربان تو عزیز من، روایت داره الولد و ما فی دعیدیه لعبی، مال پدرشه،
پدر اینقدر سهیمه در زندگی انسان که اگر احساس کنه پسر نماز نمیخونه به خاطر این زن جدیدش، ده حق داره، حق داره، میتونه ولیه بره محضر پسرش رو ببره، این زن طلاق باید انجام کنه. آقا پدر میتونه زن منو طلاق بده؟ بله. ببینید تمام فقها میگن بفهمه این زن پسرش رو از نماز دور کرد، بفهمه این زن پسرش رو اهل روزه قرار نداده، میگه من زنت شدم میخوام بی حجاب باشم. ببینید تمام رساله ها نوشتن اگر مردی به زنش گفت تو باید بی حجاب بشی، زن مطلقه است، میتونه طلاق بگیره. آقا بچه هامو چه کنم؟ یا بچه ها تو به عهده او بذار یا به عهده خودت برد و برو. یک عمر توی آتش، شب اول قبر تو آتش، قیامت تو آتش که شوهر داشته باشم؟ امراض خبر داد شب که من فردا خدمتتون میخوام برسم. عبدالله جعفر صبح اومد دیدن عبدالله، شوهر حضرت زینب سلام الله علیها، وقتی نشست گفت من از طرف معاویه آمدم برای خواستگاری برای یزید. کیو میخوایی؟ دختر تو رو میخوام. حضرت فرمودن، عبدالله جعفر گفت ما هممون در ایام امامت امام مجتبی هستیم، ما بدون اجازه امام مجتبی دختر شوهر نمیگیریم، از هیچ کس هم زن نمیگیریم. دیشب عزیزی پرسید، بعضی ها نوشتن امیرالمؤمنین دختر ارزشمندش به نام ام کلثوم رو به غیر از خودشون داده. محال، محال امیرالمؤمنین دخترش رو به کسی بده که همسرش رو بین در و دیوار گذاشته. محاله. بله او خواستگاری کرد، گفت یا علی ام کلثوم به من بده. فرمودن محاله، برو به عباس مراجعه کن. بعد ابن عباس، عباس گفتن اینا دختر به کسی نمیدن، اینا فقط به بنی هاشم میدن، اینا شرایطی دارن. آمد خدمت امام مجتبی، گفت آقا من اومدم با شرایطی، هر چقدر دلتون بخواد مهر بهتون میدن، هر چقدر خروز بنی هاشمه ما خروزتون رو ادا میکنیم، دینتون رو ادا میکنیم. ضمناً دختر شما شخصیتی پیدا میکنه که عروس خلیفه میشه، عروس معاویه میشه به همسر یزید، دیگر افتخار پیدا میکنیم که این دو خانواده با هم وصلت کنن، پنجم هم که اختلافات تموم میشه. از اتانتان حرفاتو زدی؟ گفت بلا. فرمودن حرفای منو به معاویه میرسونی؟ گفت بلا. فرمودن بگو انا تعادینا بنو امیه لله، ما درگیریمون با بنی امیه سر دنیا نیست. ببین چقدر حد و مرز قشنگ، این نظم زندگیه. دختر تو کسی بیاد سراغش که اهل ایمان باشه، عنایتتون به من. اگر من تیله بازی کنم داماد من قمارباز میشه، من کفتر بازی کنم داماد من شرابخوار و قمارباز میشه. همجنس آدم میاد سراغ آدم، نگید آقا داماد من مواد مخدری شده، نگید داماد من اهل گناه شده. ببین چه عنصری خودت هستی، همون عنصر تو اجتماع میاد دنبالت. و الان ما متاسفانه ریخت اجتماعمون رو به هم زدیم برای اینکه نظم نداریم. من از بسیاری از این دخترها و یا خانمهایی که هیچ ملاحظه ی حجاب نمی کنن سوال کردم، ببخشید شما که همسر دارید با این قیافه، شما دختری، برای چی با این قیافه اومدید بیرون؟ سریع، شاید به شما ها نگن، به ما سریع میگن حاج آقا دعا کن خدا یه شوهر خوب. گفتم جالبه، ما دعا که بکنیم دعا اینجا استجابت نداره. گفت چرا؟ گفتم برای که اونی که تو نشون دادی همون میاد در خونت در میزنه. حضرت فرمودن ما برای خدا با بنی امیه جنگ داریم، نه برای دنیا، ما برای مقام نمی جنگیم. ما برای خدا با هم میکردیم. این یک. دوم، ما دخترمون رو به کسی بدیم که از خدا دوره، محاله. سوم، ما افتخار پیدا نمی کنیم که دخترمون عروس بنی امیه بشه. بنی امیه افتخار پیدا می کنن که داماد بنی هاشم بشن. دیگر، ما محویه زنانمون رو و دخترانمون رو مالک نمی شیم. خود دخترای ما مالک. چهارم، محاله که ما از شما در برابر دختر دادن پول قرضا و دیونمون رو از شما بگیریم و پخش کنیم، بگیم ما میخواییم دخترانمون رو بفروشیم. گفت پسر پیغمبر، حواست به من. گفت پسر پیغمبر، شما در چه چیزی حرف نداری؟ حرف من اینجاست. امراض گفت پسر پیغمبر، شما در هر وادی ما وارد میشیم یک دنیا دانش داریم. دوستان، در خانه هیچ کس رو نزدیم. دوستان، افتخار کنیم، اهل بیت پیغمبر رو دوست داریم، پیروی راستین از اونها داشته باشیم. یک شب رو برای پدر و مادرتون بگذاریم، یک ساعت در دائم روزها برای بچه هاتون بگذارید. خدا رحمت کنه، دوستی داشتم، پسرش احمد شهید شد، هم اسم پدرم بود. وقتی به دنیا آمد اینقدر به پدرم علاقه داشت، پدرش هم اسم پدرم گذاشت. اما عجیبه این آدم، این آدم آدم محتاجی بود در قوم، پدرم بهش کمک میکرد، کسب و کار و تجارت یادش داشت. ما عراق زندگی میکردیم، بهشون گفت آسف محمد روغن بیار عراق، من میگم ازت بخرم. کم کم یاد گرفت، پنج تا پنج تا پیت میآورد، کم کم شد یه ماشین، کم کم شد یه تلفن، کم کم شد تاجه. من یه روزی وارد دفترش شدم، هفت تا تلفن رو میزش بود. گفتم آسف محمد؟ گفت با هفت تا دفترم در سراسر دنیا این تلفن ها هست. گفتم خب یکی بس بود. گفت نمیشه، وقتی من دارم با این حرف میزنم اون زنگ میزنه. گفتم میدونی چقدر ثروت داری؟ گفت خدا رو شاهد میگیرم به جدن نمیدونی. من دیدم آقام یه نگاهی کرد، گفت آسد محمد چند تا بچه داری؟ یک فکری کرد، گفت مهدی، هادی، احمد. موند. گفت چرا موندی؟ گفت دوتای دیگر یادم نمیاد. گفتم ثروتت رو میدونی، دفاترت رو در دنیا میدونی، اسم بچه. گفت بابا. گفتم آسد محمد ای بگریه کن آدم بر شهید. گفت بر اون گریه نمی کنم، بر خودم گریه میکنم. گفتم برای چی؟ گفت نامه به من نوشته بابا سه سال تو منو ندیدی، سه سال من تو رو ندیدم و این رو بدان که تو رو نمی بخشم. قیامت اگر از من پرسیدم کی تو رو تربیت کرده، من میگم بهشتی من رو تربیت کرده. تو بر من پدری نکردی، تو از من سوال نکردی درس خوندی، نماز خوندی، اهل عبادت هستی، کجا میری، جبهه چی کار میکنی، پولا رو کجا بردی. احمد گریه کرد، انقدر گریه کرد. مجلس تمام شد، مدتی نگذشت. چقدر ثروت، سرش گذاشت زمین. آسد محمد رفت. خدا رو شاهد میگیرم به این منبر پیغمبر، به نمازی که خوندیم، با مادرم رفتیم سرش تو بیمارستان مهر تهران ایستاده بودیم، دم خیلی صورتش بلند داشت. گفتم آس محمد انشالله خوب بشی. گفت میخوام بیام از این تخت پایین، از بیمارستان بیرون، اینقدر ثروت جمع کردم به چه دردم میخوره؟ هر چی بابا سفارش کرده انجام میدم. من به قوم هیچ خدمت نکردم، من درمونگا نساختم. بابا گفت درمونگا بساز، بیمارستان بساز، مدرسه بساز. گفتم انشاءالله. اینقدر ثروت داشت که نمیدونست چقدر ثروتشه. ما از اتاقش اومدیم پایین، رسیدیم به کلیدور بیمارستان دیدم مهدی پسرش دوید اومد پایین. گفت کجا؟ گفتم بله. گفت برگردید بابام تمام کرد. رفتیم بالا خو بسم اللهی گفتم و فاتحهی براش مونده و چشماشو بستیم. گفتم بهش برسه خدا رو شاهد میگیرم این تجربیاتی که دارم براتون میگم برای اینکه این تقسیم بندی ها رو یادتون نره. قم که رسیدیم فهمیدم تهران تو بیمارستان دعوا شده. سر چی؟ بچه ها با هم دیگه بحثشون شده که آمبولانس بگیرن بدن بابا رو بیارن برای 20,000 تومان. برای 30,000 تومان بابا رو تو آمبولانس نگذاشتن، عقب خوابون دمشون صندلی عقب، کولر ماشین زدن که 20 تومان ندن. جنازه شو آوردن توی قبرستان شیخان قم دفن کردن. بعد از 40 قبل از سال من رفتم سنگ انداختم، بچه هاش نفری 3.5 میلیارد برداشتن. گفتن اگه بابامون آدم بود خودش بر خودش بار میکرد، گور پدرش. رفتن سوئیس تا به حالم دیگه نیمدن احوال چه بپرسن. بچه تو جوری بار بیار سر درد بگیره بگه بابا فدات، بابا دورت بگردم، بابا عزیز منی. در این که آدم رو ویل کنن بردارن میبرن سال زندان بگذارن. دیشب برای دوستان گفتم یه ثروتمندی در قم اموالشو چقدر اموال بردن بابا رو گذاشتن سالمندان. اینم دید که بچه های ثروتمندش گذاشتنش تو سالمندان، تمام هکتارها زمینش رو وقف سالمندان کرد. یه شب برای بچه هاتون بگذارید، برای همسرتون بگذارید و برای خودتون بگذارید. آقای رو رسیدم تو حرم امیرالمومنین مهمان پدرم بود. دم دیر کرد، گوش خودشو گرفته کنار زری، میگه هاشم میام آدم باش، هاشم میام مرگ هست، هاشم میام عوض شو. ایستادم تا حرفش تمام بشه. گفتم آجا بریم منزل. گفت اجازه بدهید کم آدمیت از امیرالمومنین یاد بگیرم بعد بریم منزل. محبت اهل بیت رو یک شب داشته باشه. شبای چهارشنبه رو بگذارید برای توسل به اهل بیت، شبای چهارشنبه رو بگذارید برای دعای توسل. اگه تو مسجد صفا شهرتون دعای توسل بود بخونید، نبود برید منزل. خیلی نمیخواد پای تلویزیون بنشینید، آخر تلویزیون عمر تلف شده. برنامه‌ای که بتونه شما رو به یک جایی برسونه که انسان عوض بشه متاسفانه کم داریم تو برنامه‌های تلویزیون. دعای توسل رو یادت بیاره و این کلام سید الشهدا الزمو مودتنا اهل بیت، دوستی ما اهل بیت رو ملتزم باشیم، دست از محبت اهل بیت ما بر نداریم. دوستان شب وفات اهل بیت مشکی بپوشید، بچه هاتون یاد بگیرن. شب میلاد ائمه یه قوطی شیرینی ببرید منزل. خدا رحمت کنه اون کسی که پیاده رفتن به کربلا رو ساخت. من خیلی فکر کردم چجوری، کی شروع کرد دعای توسل، کی یاد داد به ما رفتن به جمکران، کی به ما یاد داد رفتن به مسجد صحنه. آقا امشب فوقای نجف، تمام جمعیتی که شب جمعه میریزه کربلا امشب میریزن صحنه. عجیبه تو این صحنه 6 یا 7 از پیغمبران خدا دفنن. حضرت آدم اهل یمنه ولی این مسجد رو حضرت نوح ساخت. گوشش شروع کرده عبادت چند سال؟ 1 روز 2 سال 950 سال. حضرت نوح تو محسن صحره عبادت میشه و عجیبه اینقدر اینجا مقدس و نورانی که مقام امام زمان هم اونجا قرار گرفته. وقتی شما میری مسجد صحره میبینید در وسط محرابی و یک تالاری ساختن جای امام زمانه. روایات رو میگشتم دیدم دارد امام زمان اونجا محل حکومتش و منزلش خواهد بود در آخرت زمان وقتی ظهور میکنه. کجا؟ جایی که دائما درش عبادت میکردن انبیاء خدا. شبای چهارشنبه یادتون نره اهل دعای ترسل باشیم، بچه همونو یاد بدیم به محبت اهل بیت. من علمای بزرگی از نجف دیدم کفششون رو در می آوردن، فقط امام نمیتونستن برن چون ایشون گرفتار تب مارت بودن، بدن درد داشتن و سردرد مبتلا می شدن. از نجف تمام علما و مردم حرکت می کردن می آمدن می رفتن زیارت امام حسین سلام الله. در سال آخری که بعدش من دستگیر شدم از عراق فرار کردم، 50,000 نفر از نجف می آمدن می رفتن کرد که بعثی ها نتونستن جلوی جمعیت رو بگیرن. هر چه می زدن مردم از لای درخت ها دوباره پیاده را بفتدن می رفتن. آخر هلیکوپترها رو فرستادن، اینقدر به مردم تیر زدن، 5,000 نفر رو تو این مسیر کشتن، ولی باز مردم دست بر نداشتن. خوشا به حال کسانی که این علاقه و این محبت رو بر ما نگه داشتن. یکی دو دقیقه دیگه برای که چیزی میگم که انشاءالله مجلست با دل پر محبتی هم بری بعد از این حدیث رو معنا کنم که حضرت فرمود الزمو مودتنا اهل بیت، دوستی ما رو در دلتون قرار بدید. فإن لمن لقی الله، هر کس خدا را دیدار کند شب اول قبر یا قیامت و هو یمد دونا ما رو دوست داشته باشه دخل فی شفاعت ما، وارد شفاعت ما بشه. اصلا شفاعت اهل بیت عمومی نیست. من هر غلطی بکنم بعد بگم یا عبدالله چاکرتم نوکرتم، نه اینا نیست. یه دل صاف میخواد، یه اخلاص با صفا میخواد، یک عمل درست میخواد، یک عشق با وفا و با معرفت میخواد. وارد حرم حضرت معصومه شدی نوشته من زارها عارفاً به حقها وجب له الجنة وجبت له الجنة. هر کس وارد حرم حضرت معصومه بشه معرفت داشته باشه به این حضرت معصومه، به پدرش، به برادرش، به رشتش، به خطش، به ایمان و دیانتش، اهل بهشت. اگر کسی وارد حرم امام حسین بشه همچنان، وارد حرم امام رضا بشه همچنان. شما خیال می‌کنید به سادگی حرم امام حسین نگه داشتن؟ کتابی است به نام شهر حسین. این کتاب رو بخونید، نوشته بیش از 70 مرتبه کربلا رو خراب کرده، آب بست، گاواهن انداختن، حیوان انداختن، کشت کردن، درخت کاشتن، سنگ میریختن که کسی نیاد اونجا زندگی کنه، مأمور گذاشتن که کسی خانه نسازه. اما قبر امام حسین مثل پرچم خدا پر اهتزاز، سرفراز، سربلند تا امروز مانده. شما الان ببین ما دوره خودمون 2-3 سال قبل مگه سامرا رو ویران نکردن؟ یعنی اگه دستش برسه دشمن خراب میکنه. الان هم کسانی هستن که بخوان حرم امام حسین رو خراب کنن. اما میدونی کیا نگه داشتن؟ چه عشقایی نگه داشت؟ بنی امیه که امام حسین رو کشتن مخفی کردن، قبر رو نشون نمیدن، تا بنی امیه بودن میزدن زردن. بنی العباس هم که اومدن قبر رو حفر کردن، بدن امام حسین رو درو بردن. فرماندار کوفه اولین کسیست که رفته پایین، گفت سنگمون میزنن، فرماندار خودت بیا. گفت ایستادم قبر رو کندم یه مسافتی که رفتم پایین یه دفعه متوجه نشدم سیلی چنان به صورتم زدن که صورتشو میبست سیاه شده بود نصف صورتش. گفتن این سیلی چیه؟ گفت یک لحظه منو خواب گرفت، دیدم پیغمبر فرمود بیشهر بچه منو کشتی بس نبود، زیر سم اسبا گذاشتی بس نبود، دفنشم نکردی بس نبود، حالا دست از قبرشم برمیداری. سیلی به صورتم زد، صورتم سیاه شد، ولی من دائما تشکر میکنم، میگم یا رسول الله سلام خدا بر تو که دنیا سیلی به صورتم زدی، قیامت منو نیاری جلوی جمعیت بگی تو از کسانی هستی که با حسین من جنگیدی. مأمورین متوکل عباسی دستور دادن هر کسی میخواد بره کربلا سکه باید بده. دوستان مردم اموالشون رو میفروختن سکه جمع میکردن، ایام عاشورا میدادن، میرفتن حرم حسین زیارت کنن. السلام علی حسین. عجب رشقی امام حسین تو دلهای جمع کرده، عجب عشقی حسین در دل ها دارد. پیغمبر فرمود آتشیز، نوریز، حرارتیز، جوششیز که هیچگاه از دل مؤمنین نمی رود. حسین جا، حسین سکه میدادن، دیدن فایده نداره دستور دادن، هر کس به کربلا باید دست راستشو از مچ قطع کنه. عجب کربلاییست، عجب تاریخیست. جمعیت میز دادن، مأمور دروازه کربلا سنگی قرار داده بود دست راست مردم و قطع میکرد. مردمم به یاد عباس دستشونو در راه خدا میدادن. با من زمزمه کن حسین حسین. سال دومش بود که میرفت، وقتی وارد کربلا شد بگر صدای یا حسینت بلند باشه و عشقت برامون. اولین نفری بود که سر سر ایستاده بود، دست چپشو گذاشت، مأمور گفت ای زن فرمان خلیفه دست راسته. دست راست نبودم، امسال دست چپم رو میدم، اما حسین رو نمیدم. حسین جام، حسین یا حجت الله خلقه، I'm not
القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
خدایا ما رو با امام حسین محشور بفرما. خدایا عاقبت هممون رو ختم به خیر بفرما. خدایا هممون رو به راه راست هدایت بفرما. خدایا هممون رو اصلاح بفرما. خدایا امور مسلمین، امور ایران، امور جمهوری اسلامی رو روز به روز رو به بهبود و اصلاح قرار بده. خدایا دشمنان ما، دشمنان دین ما، دشمنان مذهب و آیین ما، اگر قابل هدایت نیستند، دشمنیشون، شر و شیطنتشون، بدی و زشتیشون رو به خودشون برگردن. خدایا مملکت ما، ملت ما، خدایا اونایی که زحمت میکشن شبانه روز، اونایی که مرزها رو حفظ میکنن، اونایی که کار صنعت میکنن، اونایی که کار سیاست میکنن، اونایی که این کشور رو به بهبود و ارزش میبرن، خدایا مسئولینی که خدمتگزار مردمن، خدایا رهبر معظمی که هرس و جوش نگه داشتن این کشتی طوفان زده تو این دریای پربحران، خدایا همشون رو در پناه خودت و این ملت رو خدایا در پناه خودت محافظت بفرما. خدایا ما جز دعا به در خانه تو راهی نداریم، دستامون بلنده، تو هم فرصت میشی از این که ما از تو بخواهیم. خدایا با دست و دلمون از تو میخواهیم باران رحمتت رو بر ما جاری بفرما. خدایا رزق و روزی حلال و طیب و طاهر بر هممون نازل بفرما. پسران و دختران ما رو عاقبت بخیر بفرما. جوانها و پسران و دختران ما رو در پناهت از شر دشمنان محافظت بفرما. خدایا امام زمان رو از همه ما راضی و خوشنود بفرما. خدایا ما رو از سربازان امام زمان قرار بده. زن و مردی که در مجلس ما و مجالس امام حسین شرکت میکنن قدمشون رو بر پل صراط بلرزان و عجل الله.